السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بحثی که در خدمت دوستان بودیم بابی بود که در رابطه با القاب و اسماء حضرت بود و در این بابی که مربوط به القاب و اسماء حضرت بود عرض شد که هر لقب و اسمی که و برای حضرت قرار داده شده این لقب و اسم کاربردی دارد که در نظام مأموریت حضرت مؤثر است. این گونه نیست که اسما و القابی که قرار داده شده تشریفاتی باشد و به عنوان یک در حقیقت فقط اسم با حقیقت مسما و مبارکی برای حضرت قرار داده شده باشد، نه، بلکه هر کدام از اسمایی که برای حضرت قرار داده شده در نظام هدایتی که حضرت به عهده دارند کارکرد دارد و تأثیرگذار است. بعضی از این اسما رو در جلسات گذشته دربارهشون به خصوص صحبت کردیم. در رابطه با اسم معروف ایشون که به عنوان قیام کننده است مطالب مفصلی عرض شد که تمام روایاتی که در حقیقت به این اسم شریف اشاره داشته و مأموریت هایی که بر اساس این اسم شریف عهده حضرت قرار داده میشه اونچه که در روایات فرموده بودن تقریبا خلاصه شو برای دوستان عرض کردیم. در جلسه گذشته هم بحثی که مطرح شد نسبت به اسم المهدی ایشون بود که نسبت به این اسم شریف هم اونچه که در روایات ما که روایات زیادی هم بود و جهات متعددی رو هم ذکر کرده بودند که یهدا الى امر خفی، در حقیقت این که یهدا اون امری که مظلولون انه، امری که گم شده است، این در حقیقت اسامی و اون صفاتی که کارهایی که نسبت به عنوان حضرت بود ذکر شد. در ضمن اون بحثی که این بحث داشت ذکر می شد دسته ای از روایات بودن که اشاره می کردن که دین بعد از این که به صدا کهنه می شود در نظر دیگران و از اون کارکردهاش دور می شود و مثل پوستین مغلوبه می شود یا در حقیقت دو سر کهنه شدن، پاره شدن و اون حالت از دست رفتن تراوت و شادابی دین موجبش می شود در طول تاریخ، حضرت که میان تمام اینها دوباره چی می شه؟ زنده می شود، تازه می شود، کما بدع، یعنی همون جوری که ابتداعاً بود در زمان ظهور حضرت هم کما بدع می شود، همچنان که رسول گرامی اسلام آورده بود. بعد راجع به این مسئله بعضی روایات ذکر شد و اصل مسئله هم بیان شد که چرا این مسئله در زمان ظهور حضرت به این صورت است. آیا این دین در همه عالم به صورتی است که اثری از اون دین حقیقی نمانده یا نه اونی که به عنوان دین مشهور است و در جهان اسلام به عنوان دین شناخته میشه که اون جلسه گذشته عرض شد که اون چه که از روایات استفاده میشود چند مرتبه بحث است. یه مرتبه بحث این است که قطعا اون دینی که در اون دوره مشهور است به اسم اسلام و عام است، در این که اول شخص وقتی که میخواد با اسلام مواجه بشه با اون مواجه میشه، اون دین دینیست که دست خورده است و اون در حقیقت حالت عدم انحراف توش نیست. چون الان هم که میبینید تو طول تاریخ اون دینی که مواجه میشن غیر مسلمان ها باهاش ابتداعا دین اسلامی است که به عنوان همین دین عامه مورد مواجهه در حقیقت غیر مسلمانان هست و همین باعث میشه که در اونجا که دور از ولایت بودن خیلی از مسائل از اون اصل اصیل دور افتاده و خیلی از کارکردهای دین اونجا از دست رفته و خیلیش به انحراف کشیده شده و اعوجاج در دین وارد شده. لذا دین غالب در اون اصل هم همین است. حالا یک روایتی در به این مضمون خدمتون عرض بکنم که خلاصش رو عرض بکنم. بفرماید که این روایت شریف، روایتش مفصله، حالا من قسمتش رو عرض بکنم خدمتون. بعد از اینکه در کمال الدین و عیون هر دو آمده، روایت سند خوبی هم دارد. ان ابن ابی عمیر ان مفصلا صادقا آباهی ان امیر المؤمنان ان امیر المؤمنین علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بفرماید که حضرت بفرمایند که لما اسری بی الى السما اوهی الی ربی جل جلاله. اگر در حقیقت کسی بخواد که بهارم رجوع بکند، بهار جلد 36 صفحه 246 در اینجا دارد که وقتی که لما اسری بی الى السما اوها الی ربی جل جلاله فقال یا محمد انی اطلعت الى الارض اطلاعتا فاخترت کم منها فجعلت کن نبیا و شققت لک اسما من اسمائی فانا المحمود و انت محمد. اینجا رو چون شاهد مثال ما و بحث ما الان نیست، من تندتر میخونم تا به اونجا که شاهد مثالمونه تا توقف بیشتر تون داشته باشه. ثم طلعت الثانیه فاخترت منها علیا و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام من نورکما ثم عرضت ولایتهم علی الملائکه فمن قبلها کان عندی من المقربین. ملائکه‌ای که ولایت اینها رو پذیرفتن، یعنی حد وجودیشون این مرتبه بود، نه اینکه بعضی نپذیرفتن. پذیرفتن و نپذیرفتن در ملائکه یعنی سعه وجود ارتباط با شأن اینها رو شدن رو داشتن. اونهایی که این مرتبه شأنیت رو نداشتن، اینها از ملائکه مقربین نیستن. پس ملائکه مقربین میشن در حقیقت شؤون انبیاء، شؤون این حضرات معصومین علیهم السلام، که میفرماید که ثم عرضت ولایتهم علی الملائکه فمن قبلها کان عندی من المقربین. وجه مقرب بودن ملک به چیه؟ به قبول ولایت. اگر به قبول ولایت حضرات معصومینه، نشون میده که این حقیقت چی هستش. ملک با این رابطه قرب پیدا کرده و تقربش معلوم شده، ظرفیتش شناخته شده است، با این در حقیقت مرتبه شناخته میشود. به این مرتبه چی میشه؟ بین ملائکه دیگه تفاضل ایجاد میشه، در خدمت این مرتبه قرار گرفتن او را اشرف میکند نسبت به بقیه. این بحث خیلی جالبیه که حالا تو جای خودش که ان الملائکه لا خدامنا، تعبیر امام صادق علیه و خدام محبینا، یعنی در حقیقت این محبین ما هم تو کمال به مرتبه میرسن که الملائکه، ان الملائکه، الملائکه لا خدامنا و خدام محبینا، که این تعبیر تعبیر خیلی سنگینیه. لذا سجده ملائکه همین در خدمت بودنه که لخدامنا و خدام محبینا، که همه ملائکه سجده کردن بر انسان کامل. البته بر آدم سلام الله علیه سجده کردن، اما در مرتبه آدم، اما ملائکه در مرتبه نبی ختمی و حضرات معصومی اون مرتبه وجودی اونها رو هم تفاضل ایجاد میکنند. حالا تفاضل در ملائکه به چه معناست و رشد به چه معناست، یه بحث دیگری است، فعلا واردش نشیم که الان اون بحث علمی خاص خودش رو داره. اما اصل این است که فمن قبلها کان عندی من المقربین. یا محمد لو ان عبدا عبدنی حتی ینقطع و یسیر کشن البالی، اینقدر عبادت بکند که مثل در حقیقت یک شن بالی، این مشکای خشکیده هستش که دیگه از حالت انتفاع خارج میشه، جمع میشه، چروک میشه، اینقدر در حقیقت پیر بشه، فرتوت بشه، پوسیده بشه و چروک بشه در شدت عبادت. کشن البالی ثم اعطانی جاهدن لولایتهم ما اسکنته جنتی ولا ازللته تحت عرشی. یا محمد اتحب ان تراهم، قلت نعم یا ربه، یعنی اون فرزندانت رو. فقال عز و جل ارفع رأسک فرفعت رأسی فاذن انا به انوار علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی. من اسمی دارم که میخونم، اسمشون هم دوست داشتنیه دیگه، آدم باید یاد بگیره از اسماء اینا هم لذت ببره اگر معشوق انسان هستن. نگید اولش بخون بگو تا آخر، نه، این خوندن خود اسمم لذت بخش باید باشه. و جعفر، هرچند خوندن ما هم بی‌ادبیه با این تند خوندن و اینها، و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة ابن الحسن الغائم فی وسطهم صلوات الله علیه.
صل على محمد
که انهو کوکبون دریون، که این در وسط اونها که انهو کوکبون دریون، که حضرت حجت در بین حضرات معصومی که انهو کوکب، این کوکب دری بودن رو بارها عرض کردیم. به چه معناست؟ در ظهور، در قبول مردمه، در قابلیت این ظهور است که کنهو کوکبون دریان. و الا به لحاظ مقامات حضرات معصومین سلام علیکم و رحمت الله، به لحاظ مقامات اینها نور ولایتشون واحد است، اما در ظهور متفاوت میشن دیگه. اون حقیقت بقیت اللهی که میخواد در روز ظهور محقق بشه، که امام حسین علیه السلام مقدمه او رو فراهم کرده، اون کوکب دری در حقیقت اونجا، اونم کنهو فی وسطه، یعنی در وسط اینها قرار میگیرد. یعنی این ظهور تامی است که تمام اعتدال تام در ظهور رو دارد، به واسطه قبول مردم، به واسطه قبول مردم این در حقیقت موتنده. و الا حضرات معصومین نور واحدی هستند، که این گونه نیست که بعضی کوتاهی در تکلیف داشته باشند، بعضی کوتاهی در ظهور از جانب اونها باشد. اونها فاعلیتشون تام است، اون در حقیقت مثل انزل نامن از سماع ما ان، از آسمان باران میبارد، فسالت اودیتون به قدرها، هر ظرفی به اندازه خودش میگیره. این بسته به ظرف هاست که در حقیقت گاهی ظرف دهانش باز است بیشتر میگیره، و گاهی ظرف دهان بسته‌ای دارد و تنگی دارد کم میگیره. اگر میگن این کم گرفت، نه به لحاظ فاعل است، بلکه به لحاظ قابل است که لیاقت در عقص کم یا زیاد پیدا بکند. در اون دوره به لحاظ فتنه ها و شدت ها و مقدماتی که تو طول دوره حضرات معصومین و انبیای گرامی ایجاد شده، بالاترین ظرفیت برای عقص محقق میشه. لذا میفرماید که
ظهور کمال هم کمال هست. ظهور کمال
از کردم دیگه، ظهور کمال کماله، اما کمال در نظام طولی نیست، در نظام عرضیه. حالا در نظام عرضی بیانی داره، همین فقط باید در اجمال بماند. ظهور کمالی که امام حسین علیه السلام ظهور کمال پیدا کرد در خلاصه چی؟ در بین مردم. و امام زمان علیه السلام ظهور کمال پیدا میکند، این ظهور کمال تو نظام طولی نیست که یکی رو برتر از دیگری قرار بده. تو نظام طولی، تو نظام عرضی است، در سعه پهنای وجوده، نه در سعه طول وجوده. در اون سعه طول وجود همشون چی هستن؟ در یک حقیقت واحده و نور واحده هم. بله، بعد میفرماید که منتها این گونه هم نیستش که اگر یکی در حقیقت این سعه طولی رو پیدا کرد، اون دیگری در حقیقت چی؟ اگر اون دیگری اینجا بود همین میشد. چون این گونه است، در حقیقت دقت میکنید، این ظهوره، این ظهور به لحاظ مردم معنا پیدا میکند، که اگر نباشد خیلی بحثه، حالا جای خودشو داره، ان شاء الله یه وقتی هم باید بحثشو کرد. که انهو کوکبون دریون قلت یا رب، من اینو خونده بودیم لباتو، چون من یه دفعه شک کردم بودم نکنه یه بار خونده باشه. قلت یا رب من هاؤلاء، قال هاؤلاء الائمه و هازل قائم الذی یحل حلالی و یحرم حرامی. این در حقیقت کوکبی که در وسط این هاست، یحل حلالی و یحرم حرامی و بهی انتقم من اعدائی و هو راحت لأولیائی. این تعبیرات خیلی زیباست. و هو الذی یشفی قلوب شیعتک من الظالمین و الجاهدین و الکافرین. اینا رو حال بعد ازش استفاده داریم، ما که یشفی قلوب شیعته کرد من الظالمین و الجاهدین و الکافرین. فیخرج لات و العزا ترین، این دو بت لات و عزا رو خارج میکنه در حالی که هنوز جسد اونها تازه است. که لات و عزا در روایات معلومه که دیگه به اول و دوم اطلاق میشود. ترین فیحرقهما، اونها رو میسوزاند. این تعبیری که خیلی زیبا در اینجا شده که لات و عزا که اول و دومی هستند رو خارج میکند در حالی که تری هستند و اینها نپوسیدن، مال این است که سنتی که اونجا پای گذاری کردن، این سنت ادامه دارد. این تریین اینها و تازه بودن اینها نه به لحاظ جسد است فقط، که این بحث جسد مطرح باشد که حضرت بخواد تشفی پیدا کنه با جسد سوزاندن، حالا دنبالش هم بیان میکنن. از کردن اصل مسئله مال اون سنتیست که اینا پایه‌گذاری کردن، که این سنت انحرافی اسلام رو در حقیقت به اونجا کشون که این اسلام به انحراف کشیده شد، که نگذاشون حقیقت دین جلوه بکند، که اگر اونچه که محرومیتی که در نظام عالم نسبت به همه انسان ها پیش آمده، سببش در حقیقت همین ها هستن که از ابتدا پایه انحراف رو ایجاد کردن. هر انحرافی پس از اون که ایجاد شده، این دو نفر چی هستن؟ مسئول و مسبب اون، لذا به پای اونها نوشته میشه و جزء در حقیقت سیئات اعمال اونهاست که نگذاشتن اون مسیر در جای خودش قرار بگیره که خدای تبارک و تعالی و نبی گرامی اسلام قرار داده بودن، جلوی این اثر رو گرفتن. فیحرقهما فلفتنت، ببینید اینجا دنبالش، ببینید تعبیر چقدر، ولفتنت الناس بهما یومئذین اشد من الفتنت الاجل و سامری. میگه این فتنه ای که در اثر این کار ایجاد میشود در اون روز اشد از فتنه ایست که از گوساله پرستی و جریان سامری در قوم موسی ایجاد شد. یعنی اون حرکتی که میخواد اون امیر مؤمنان علیه السلام در زمان حاکمیتش قدرت پیدا نکرد به لحاظ عدم قابلیت مردم که سنت های اینها رو نسخ بکنند و فسخ بکنند، حتی بعضی از اینها رو وقتی به اصطلاح نسخ کرد گفت نکنید، مردم تظاهرات کردن گفتن خلاصه نه، مگه میشه؟ خیلی از کارهایی رو که اینا پایه‌گذاری کرده بودن حضرت بعضی رو تونست از بین ببرد. از اولم گفت من بر اون چی که از رسول خدا و قرآن کریم است فقط کار انجام میدم، با این شرط خلافت رو پذیرم. اما مردم در حقیقت اینجوری عمل نکردن، مردم نگذاشتن، چنانچه تو صحنه های جنگ هم همینجوری بود، تو صحنه های در حقیقت عمل اعتقادیشون هم همینجور بود، تو صحنه های عمل رفتاریشون هم همینجور بود. یعنی تو تمام صحنه ها بر اساس اون چی که عمده مردم رو میگیم، نه همه مردم و الا اهل ولایت در همون دوره هم بودن که به امامت حضرات اعتقاد داشتن. لذا می فرماید که این لات و عزار که در میاره و اینها رو در واقع یهرق و هما اینها رو می سوزاند، این سوزاندن در حقیقت اون تصمیم قاطع و در حقیقت بسیار مهمه در مقابله با سنت های اینهاست که این میگه وقتی این ایجاد میشه لفتنت و ناس به هما یومئذین اشد. چطور در گوساله پرستی یه دفعه همه قوم موسی، اکثریت به اتفاق قوم موسی خارج شدن از دین، ولی کن بعد به توبه در حقیقت، و توبهش هم توبه سختی بود البته، که اون توبه سخت همون در حقیقت فقتلو انفسکم، که اینها باید چشماشون رو پوش میداختن و بعد هم دیگر توبه، اون خیلی توبه سنگین و سختی بود که هر کسی اونجا چند هزار نفر کشته شدن تا توبه اینا بس. یعنی کسی که ارتداد پیدا میکنه حکمش چیه؟ حکم مرتد در حقیقت قتله، اما منتها خدا تخفیف داد به اینها که اینها عدیشون کشته شدن کفایت کرد و توبه اونها رو قبول کرد از اونها. لذا در این روایت شریف که می فرماید که این فتنه ای که انجام میشه، از اینجا خواستم چی استفاده بکنم؟ یه نکته که اگر دین در اون زمان وقتی حضرت میاد مغلوب است، یا دین در حقیقت اونجا یک امریست که مظلولون انهه، یا یک امریست که در حقیقت ناشناخته است، یا در حقیقت حضرت بر میگردوند به اسلام جدید، تعبیراتی که میاد اسلام جدید، کتاب جدید دارد در اونجا نبی در حقیقت جدید معرفی میکند، اینهایی که تعبیراتی که در روایات آمده، یعنی تمام اینها مسخ شده، تمام اینها چی شده؟ تغییر کرده. در منظر عمومی اینها نمیتونستن خودشون برن بالا و اینها رو در حد پیغمبر ببینن، چون راه نداشت، به خاطر این پیغمبر رو میآوردن پایین، نسبت هایی به پیغمبر دادن. در اون صحیح بخاری میگه، خیلی تعبیر عجیبی، این سری در صحیحین رو بخونید، کتاب خیلی خوبیه، سری در صحیحین یه سری از مسائل اینها رو در آورده، از این صحیحین، صحیح بخاری و صحیح مسلم، از این دو تا صحیح که دیگه خیلی مورد اعتماد اینهاست در آورده. اونجا مثلا میگه پیغمبر عایشه رو به در حقیقت داشتن تو خود دو تا چیز نرمه، یه جا میگه عایشه رو به قلمدوش کرده بود، از این تعزیه ها اومده بودن داشتن به زن و به رقص میکردن، تو اینو پیغمبرم بلند کرد عایشه رو خلاصه تا ببینه، و بعد خلاصه چه شد که اونجا زیاد. یه جای دیگه میگه پیغمبر نشسته بود تو خونه و داشتن به زن و به کوب میکردن تو خونه با خانم ها و اینا، یه دفعه دل عمر داره میاد، بعد پیغمبر گفت جمع کنین، عمر خیلی غیوره. یعنی تا این حد خلاصه چیکار میکنن؟ نمیتونستن اینها رو بالا ببرن، چون تو زندگی اینها ضعف بود، مجبور بودن به خاطر اینکه بتونن اینها رو در حد اونا نشون بدن. اینو امام رحمت الله علیه میفرماید توی یکی از بیاناتش، میگه اینا نمیتونستن خودشون در اون حد معرفی بکنن، اونا رو میبردن پایین، اونا رو بیارن پایین که اونا هم همینجوری باشن، که بشه اینها رو با اونا قیاس کنن. این تعبیری که اونجا میفرماید لفتنت الناس اشد، واقعا تو دل مردم اینها جا پیدا کرد. الان خب معلومه دیگه، الان همه این بغض ها کینه ها همه اینا بس همین چیزاست. بله برخورد غلط سب بلند کردنی که الان نابجاست تو نظام، خب این جای خودشو داره، اما این که ما در حقیقت هیچگاه به هیچ وجهی ذره دلمون در حقیقت راضی نیست به اون همه انحرافاتی که اینا ایجاد کردن و اینها رو مقصر و مسبب همه انحرافات میدونیم، این بحثش جداست که سببیت انحراف اسلام و همه این کثافتکاری ها مسببش اونا هستن و همه این خشونت ها همه این غلط ها و بی عقلانی ها همه نتیجه فعل اونهاست که از اونجا آغاز شده، اینا جای خودشو داره، اینا بحث استدلالی خودشو داره. این روایت شریف. یه بحث دیگه ای رو قبلش داشتیم که به اینجا برسه، این بودش که حضرت میفرماید که بهی انتقم من اعدا، یا قبلش میفرماید یحل حلالی و یحرم حرامی. مگه حلال و حرام آشکار نبود؟ مگه حرام و حرام توسط حضرت معصومی دیگه بیان نشده؟ یحل حلالی و یحرم حرامی و بهی انتقم من اعدایی، او بحثیست که جلسه گذشته خیلی روش اصرار کردیم و آغاز بحثیست که احکام تو نظام بیان یه مرتبه است، تو نظام اجرا تأثیر گذاریش آشکار می شود. یعنی حضرات معصومین علیهم السلام در مقام اجرای احکام قدرت پیدا نکردند، بیان احکام را بیان کردند، اما احکام اثرگذاریش و جاذبه‌ای که میتونه ایجاد بکند، اولا تو نگاه مجموعی احکام و معارف و اخلاقی که با هم دیگه اینها تو نگاه منظومه ای که همینا با هم اعمال بشه تأثیر همه اینها معلوم میشه، مثل یه نسخه‌ای که یه پزشک ماهر زبردستی تو جهات متعدد داده، یکی بعضیشو عمل کنه بعضیشو نکنه، خب نتیجه درست نمیشه. مثال ها، این نسخه‌ای که خدای تعالی به عنوان دین پیچیده برای ما یه مجموعه است، منظومه است، اخلاقش، احکامش، معارفش، اینا با هم جواب میده. اگر قرار باشه انسان یکیشو انجام بده بگه کو جواب، اون دیگری رو انجام بده جدا کنن اینا رو ازم بگن، این جواب اینجوری مطلوب نیست، اصلا این جواب محقق نمیشه، گاهی زدش هم محقق میشه. این جواب در جاییست که اینها اقامه بشود. لذا ببینید در تمام روایات ما که میاد نسبت به امام زمان اقامه دین در کار است. این یحرم و حرامی و یحل و حلالی نه بیان حلال و حرام باشد، اقامه حلال و حرام است در اونجا. من اون جلسه عرض کردم که امام رحمت الله علیه تو ابتدای انقلاب ببینید یه یحل و حلالی و یحرم و حرامی یعنی یه اقامه دین در حد پرده ای از دین رو ایجاد کرد. یک دفعه یک کارخانه انسان سازی، یک کارخانه تغییر و تحول روحی تو نظام تو حاکمیت ایجاد شد. یعنی یه حرکتی که نقطه شروع داره هنوز نقطه انتهاش هم معلوم نیست کجا پیش بره، یعنی یک به اصطلاح قطاریست، یک بگید خلاصه هواپیمایی حرکت کرده راه افتاده، روز به روز داره سرعتش بیشتر میشه. این همون حرکتی است که معنویت در نظام در واقع اجتماعی رو زنده کرد. اون چه که سالیانی زحمت کشیدن اینها که بگن دین از سیاست و اجتماع جداست، دین یه حرکت فردیه، اگر دین میشد حرکت فردی امام زمان بی معنا میشه، یعنی یک حرکت فردی که حاکمیت توش نیست، اجتماع توش نیست، هر کی در حقیقت حکم خودش انجام بده. اون چیزی که تو دل ما جا انداختن و ماها عمدتاً یاد گرفته بودیم حرکت‌های فردی بود در نظام دین و دفاع از دین. اگرم یه حرکت جمعی هم داشت توی جمع محدودی، اما دین داره میگه این حاکمیت جهانی میخواد محقق بشه، میخواد اجتماع جهانی خطاب امام زمان علیه السلام باشن، کار امام زمان است که اقامه دین رو در همه جهان بکنن. لذا میفرماید که بهی انتقم من اعدایی، نه دشمنان اون روز، همه دشمنانی که تو طول تاریخ با روایت دیگری دارد اولیاء ما رو اذیت کردن در اون روز چی میشن؟ انتقام از اونها گرفته میشن، چون همشون آثارشون باقیه، چون همشون اون چی که ترویج کردن، اون چی که به جا گذاشتن باقیه. لذا در مقابل همه انبیا دشمنان بودن، آثار اونها هم چی هستش؟ آثار اونها هم به جا مونده، همه اینها رو در حقیقت انتقام از اونها گرفته میشه. با این نگاه، یکی نگاه منظومه ای به دین رو داره اجرا میکنه، یحرم و حرامی و یحل و حلالی، یعنی همه دین رو به صحنه اجرا در میاره، از نظام فردیش و اجتماعیش و حاکمه. از اون طرف نگاه حاکمیتی به دین دارد، یعنی دین با حاکمیت خودش رو نشون میده، اصلا دین برای حکومت و حاکمیته. لذا اگر حضرات معصومین علیهم السلام موفق نشدن در دوره خودشون به لحاظ عدم قابلیت مردم، مقدمه چینی کردن برای اینکه این دوره محقق بشه. نظام سازی کردن، آماده سازی کردن تا این محقق بشود. یعنی تو مأموریتشون برای اینکه این مرتبه را ایجاد کنن زمینه سازی کردن، لذا دنبال این بودن، بناشون برای این بود. هر کدامشون هم گفتن که اگر زمینه پیش بود هممون آماده قیامی، کلونا قائم در اون رو ما هممون قائمی، منتها قیام ما هر کدام به اقتضای چی زمان خودمون مطابق اونه، یعنی اقتضاعاتی که در مردم هست. پس با این نگاه که در حقیقت حواسمون باید باشه که از روایات این نگاه که در بیاد و معلوم میشه که این بیانی که نسبت به حضرات اون همه میگه این کانه و کوکب دوری فی وسط اینها هست، این چرا این کوکب دوری است؟ به واسطه اون قیامی که میتونه به در حقیقت اون تحقق دین و حاکمیت دین ایجاد بکنه، که دین تازه اونجا جلوه میکنه. اگر میفرماید دین اونجا بدع قریبا و سیعود قریبا، این قریب بودنش مال این است که وقتی که میخواد حضرت این اقامه رو بکنه جانها آمادگیشو نداره، مردم از ابتدا نمیدونن، یعنی با دین دیگری آشنا بودن، به گونه دیگری دین رو میشناختن که یه حیثیت فردی کناری، از صبح بلند میشیم تا شب مثل بقیه زندگی میکنیم، خب یه دینی هم در کنارش داریم، در کنار کارامون یه دینی داریم، نه اینکه دین بشه متن زندگی و اساس زندگی و حرکت انسان و کارهای دیگه با دین تفسیر بشه. بسیاری از چیزهایی که ما عادت کردیم براش الان برای ما به عنوان یک اصل موضوعی مقبول تو زندگیمون، اگر حضرت بیاد، چون اونا فرهنگ‌های اختلاطی است که سنت‌های زندگی ما و سبک زندگی ما رو به این سبک در آورده و عادی شده، وقتی حضرت میاد اینها هم زیر رو میشه. یعنی اینجور نیستش که فقط نسبت به اهل تسنن این مسئله باشد، ما تو سبک زندگیمون، تو پذیرش و تو رفتارهامون، بسیاری از پذیرش ها و رفتارهامون اینقدر آهسته آهسته تغییر کرده، اینقدر آرام آرام تغییر کرده، چند نسل گذشته، احتمال نمیدیم اصلا اینا خطا باشد، احتمال نمیدیم اینها اصلا اینها همزی. لذا حضرت دارد بسیاری از اساسها رو ویران میکنند، بسیاری از بناها رو تخریب میکنند، میگه اینها خلاف اون اصل اولی چی شدن؟ بنا شدن، لذا تخریب میکنن. حالا روایات این مسئله خیلی که تو نظام تکوینی، تو نظام ساخت و سازها، تو نظام وجودی، تو نظام فرهنگی، تو نظام اعمال، تو تمام این حضرت تصرف دارد، که خیلی از اینها رو ما اصلا الان شاید برامون سنگین باشه بخوایم تحلیل بکنیم، هرچند الحمدلله داره به این سمت پیش میره، یک کاوش جدی دیگری تو در واقع نگاه ها ایجاد میشه که فرهنگ ها همراه بسیاری از اعمال و بسیاری از صنایع و فناوری ها و تکنولوژی ها چی شده، کم کم به ما تلقین شده و باور کردیم و قبول کردیم و تسلیم شدیم، و نسلی که میگذره تسلیم بعدی ما رو نه از باب جبر میگیرن، بلکه از باب چی میگیرن؟ از باب این که ما متابعت کردیم و پذیرفتیم و دوست داشتیم، دیگه به عنوان یک اصل تحمیلی نیست، به عنوان یک اصل در حقیقت با پسند و با این نگاه میخواد اونجا زیر رو بشه. یعنی تمام اون چی که در شالوده فرهنگی ما وارد شده، همینجور که رهبری هم فرمودن، تو سبک زندگی ما مبانی غربی ناخودآگاه با سنت‌های عملی خودش رو نفوذ داده و بدونه که ما بفهمیم و بتونیم تفکیک بکنیم. همونجور که عرض کردم عیسی علیه السلام در اون آیه سوره آل عمران می‌فرماید که فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله، مؤمنین زمان عیسی وقتی که ایمان آوردن، عیسی علیه السلام دید اهل ایمان زیاد شدن، اما رفتار عملیشون مطابق رفتار اهل ایمان نیست. احس عیسی منهم، احساس کرد، یعنی رفتار ظاهری، احساس این رفتار ظاهری که دیده میشه، اونچه که دیده میشه، اونچه که دیده میشد با اون نظام ایمانی سازگار نبود، چون دید این گونه است راهکار اومد پیدا کند، که اون راهکاری که قبلا خدمتتون عرض کردم که فلما احس عیسی منهم قال من انصاری الی الله، ادعی رو آورد پیش خودش و اینها رو توی تربیت ویژه قرار داد که دین رو عملا تو وجود عیسی ببینن، نابش نه با وساطت ها تا تبدیل بشه این ناب به چی؟ به مشروبش، نه نابش رو در وجود عیسی دیدن. وقتی که ناب رو در وجود عیسی اینا دیدن، بعد مدت اینها رو پراکنده کرد تو جاهای مختلف، اینها با دیدن اینها دین رو بیابن، یعنی بهترین راهی که میتواند. لذا اگر یاران حضرت عده خاص جمع میشن ابتداعا با اونا، اینها کسانی هستن که ناب رو از عیسی از حضرت اخذ میکنن و پخش میشن و چی میشه و دین رو مردم تو وجود اینها میبینن و یاد میگیرن و جدا میشن از اون چه که انحرافه. لذا تمام تارو بوده ما میخواد مورد دقت و بازبینی قرار بگیره. ما فکر نکنیم وقتی حضرت میاد همه ما در همونجور که جلسه گذشته عرض کردم کلامی حضرت میفرماید همه پراکنده میشن، یادتون هست روایتشو یا نه؟ بله بله، در اون روایت شریف داشتش که وقتی که حضرت، بله اون در اونجا دارد بله یک مأموریتش وقتی میخواد بیان بکند فیخرج من وریان قبائی کتابا مختوما به خاتم منظر فیفکه فیقرأه علی الناس فیجفلون عنه اشغال الغنم. وقتی که حضرت اون مأموریتش رو طبق اون چیزی که از جانب خدای تعالی بیان میکنه همه چی میشن؟ همه مثل یک گرگی که به گله بزنه، چطور گله فرار میکنن پراکنده میشن، همه دور میشن. تو بعد حضرت میفرماید که فلم یبقى الا نقبا، عده خاص باقی میمونن، نقبا فقط. فیتکلم به کلامه، حضرت در اونجا کلامی رو بیان میکنن. فلا یلحقون ملجأ حتی یرجعوا الی، هنوز اینها وقتی فرار کرده بودن از دور نشده بودن که به ملجع دیگر و ملجع دیگری پناه ببرن، بر میگردن. یعنی نشون میده که اون مأموریت نهاییشو وقتی بخواد مطرح بکنه خیلی تحمل ندارن. چرا؟ با جانمون عجین شده، با وجود زندگیمون عجین شده، اگر بخواد به اینا دستکاری بکنه حضرت، لذا ابتداعا چیکار میکنه؟ تا میفهم مأموریت رو بیان میکند، اما مردم بر میگردن و البته نقبا و بقیه رو با روشی که حضرت داره تو دوران قیام تثبیت میکنه مأموریتش رو، کوتاه نمیاد. مثل زمان امیرالمومنین علیه السلام نیستش که بگه خب ابن ندارد، اگر نمیتون جنگ هم هست اساس در حقیقت حاکمیت داره به هم میریزه، حالا اینا رو انجام بدید تا بعد ببینیم که قدرت پیدا میشه یا نه، که نشدم. یعنی نشد حضرت که اینا رو برچینه، اون سنت های غلط رو، بعضیش رو. لذا در حقیقت اون سنت های غلط باقی مون، امروز هم باقی مونده دیگه. دوران امیرالمومنین علیه السلام انجام میدادن، حتی مثل نماز تراویح رو انجام میدادن و در حقیقت این مساله انجامش. خب بله،
مصادره
کردن بعد
این ساختار غلط رو مردم
بالمره
کنار بذارن یا
بازم همون اصلا نه دیگه، عزیز باید برمیاد که بالمره بیان میشه اما کم کم اینا رو کنار بذارن. تو یتکلمو به کلامن که اینها برمیگردن، فیرجون یعنی برمیگردن به کلامی که اینها اونس دارن، چون برای مردم خیلی سخته، چون دوران قیام غیر از دوران استقراره. تو دوران قیام مدتی طول میکشه، لذا دوران قیام احکامی دارد، دوران استقرار احکامی. در دوران استقرار هیچ حکم تخلفی دیگه، هیچ حکم انحرافی، هیچ حکم دیگری در کار نیست. تثبیت شده است تمام اسلام ناب و اسلام در حقیقت حقیقی با تمام احکام در دوران استقرار محقق شده است. اما یه دورانی داریم به عنوان دوران قیام، که این دوران قیام فقط جنگیدن بیرونی نیست، قتال بیرونی نیست، همین احتجاجاتی که با هر قومی با به صلاح همون کلام خودشون، با اهل زبور با زبور، با اهل تورات با... اینا دوران احتجاج و قیامه، که اینها تو دوران قیام احتجاجات میشه تا برسه به دوران استقرار. لذا تو دوران قیام احکامش متفاوته.
به صورت معقول به نظر شما مثلا کمتر از نیم قرن میشه وقتی
حالا دیگه اینا رو ما زمان نمیتونیم تعیین کنیم، نمیدونیم، اصلا تصوری هم ازش نداریم، اما میدونیم که چی هستش، اما میدونیم که همچی کاری حضرت میکنن. و این گونه هم نیستش که دوران قیام دوران طولانی باشد. از بعضی از روایات برمیاد که دوران قیام یه دوران خیلی طولانی نیست. تعبیری که میتونیم بکنیم این است که در دوران قیام انقدر حوادث شدیده. ببینید من بارها عرض کردم خدمتون که ماها تصویرمون از حقایقی که میخواد محقق بشه گاهی اینقدر دوره، فکر میکنیم باید خیلی زمان طول بشه تا این محقق شه، اما گاهی حوادث در زمان کم حوادث بسیار محقق میشه. اگر تو دوران خود این انقلاب ما ببینید بعضی از برهه ها حوادث بسیار شدت ها در یه دوره کوتاهی انجام میشه که این قابلیت مردم رو توسعه میده، شدت ایجاد میکنن، قابلیت بالا میره، عقل قوی میشه. دقت میکنید گاهی در دور ظهور این همین مسئله رو فرمودن که اصل حل در خود دوران ظهور میفرماید که همچنان که موسی رفت آتش بیاره مبعوث شد به رسالت، درسته، اصل حل امر ولیهی فی لیلتن، در یک شب اینقدر شدت حوادث محقق میشه، اینقدر ابتلاء شدید میشه. حالا شما خیلی بودی نبینید، بعضی حوادث جزئی محقق میشه، مثلا یه 11 سپتامبر میشه، یه دفعه تمام اروپا و غرب چی میشن؟ ملتهب میشن، یه دفعه همه متحیر میشن، یک دفعه همه توی حالت بود فرو میرن. حالا حساب کنید که اگه مثلا ده ها واقعه تو ده ها جهت، نه فقط انفجار و فقط کشتار، تو ده ها جهت یه دفعه چی بشه؟ همه جهات امید مردم از جهات متعدد چی بشه؟ نسبت به هر چیزی که اون پول سقوط بکند، نمیدونم اون بشه، نمیدونم اعتقاد، یه دفعه همه میره. چقدر این فشار باعث میشه که مردم سعه پیدا کنن در خلاصه حرکت؟ مجبور میشن. لذا اینجور نیستش که حتما زیاد بودن زمان دلیل بر حوادث زیاد باشد. نه، حوادث زیاد این ظرف زمان کشش این رو دارد، منتها به شرطی که چی بشه؟ این ظرف زمان اگر درست با نقطه ثقلش که خدای تعالی میداند این رو محقق بکنه، ممکنه توی یه شب همه اینها محقق بشه، ممکنه توی چند روز همه اینها محقق بشه. همچنان که عرض کردم در روایت دارد اصلح الله امر ولیهی فی لیلته، دنبالش هم میفرماد کن لما لا ترجو الجام من کلمات ترجو، یعنی اونی که فکر نمی کنی و امید نداری امیدوارتر باش بهش نسبت به اون چیزی که فکر میکنی امید داری، یعنی اون علائمی که ما فکر میکنیم خب دیگه اینا شده اون یکی حالا کوتا بشه، میگه نه نسبت به اونهایی که لا ترجو ارجا من کله ما ترجو، نسبت به اون چیزایی که امید داری. تو همه زندگی البته ها تدبیر الهی اصلا این است، یعنی با خدا بودن، یعنی همین که کن لما لا ترجو ارجا من کله ما ترجو. با این نگاه اگر در حقیقت نگاهمون به جریان حضرت باشه میفهمیم الان ما با چی کار کنیم، یعنی وظیفه امروز ما در نگاه به دین، در خلاصه یادگیری دین، در نگاهمون به افق جهانی، در نوع مطرح کردنمون و اخذمون امروز از دین، در کنکاو و جستجو و کنکاش نسبت به این که نکنه اون در ریشه های فساد فرهنگ های غیر اسلامی و غیر دین تو وجود ما رسوخ کرده و ما ناخودآگاه تسلیمش شدیم و از این خبر نداریم، که کنکاش دوباره و یه جستجوی دقیق تا اینا چی بشه؟ ریشه یابی بشه. اینا جزء وظایف، لذا اون نقبا کسانی میشن که قبلا این کارا رو کردن، یعنی نقبا قبلا چی شدن؟ اینها خالص شدن، اینها نگاهشون در حقیقت، لذا وقتی حضرت برگه مأموریتش رو ارائه میکند و مأموریت الهیش رو ابراز میکند، اینها پایدارن، اینها میبینن این مطابقشن، اینها میبینن همراهن. اون کسانی جدا میشن که خیلی از اون چیزهایی که حضرت میخواد انجام بده میبینن تو تغییر تو تحول تو خود اینا هم باید بشه، بعد اینا تحملشو ندارن. اگر به ما بگی که این روش زندگی شما، الان بیاد به هر کدوم از اون روش زندگی شما، یک کسی نشسته تو خونه چند طبقه، دیگری نشسته توی خونه کوچیک و یا مستأجر یا همونم نداره، اگر بخوان با ما بگن این چه در حقیقت رفتاری بوده، این چه در حقیقت دین و اسلامی است که تو داری، بخوان به ما بگن چند تا از ما حاضرین پاش وایسیم؟ همون از اول میگه تو سوار این ماشین میشی، او دیگری در حقیقت با سختی داره زندگی معاشش رو میگذرونه، اگر بخوان به ما بگن ما چند تامون اینا رو عادت کردیم، اصلا برش عادت شده زندگیمون، دغدغه سرم رو شب میذاریم زمین میخوابیم راحت، اینا برامون عادت شده، اون اصلا احتمال هم نمیدیم غیر از حضرت هم بیاد فکر کنیم یه کارهای دیگه هم انجام. اگر همه اینها به عنوان رفتار ضد، اگر اونجا که ابن مهزیار خدمت حضرت رسید، به ابن مهزیار حضرت فرمود ابن مهزیار چرا دیر آمدی؟ گوه راه بسته بوده. و ابن مهزیار راه بسته بود یا عیادتتون نسبت به مرزا کم شده، رسیدگیتون به فقرا کم شده، تظاهر و دیدنتون نسبت به همدیگه کم شده، یعنی روابطتون ضعیف شده. دین اینه، دین اقامه است، نه دین دانستن احکامه، نه دین بیان احکامه، دین اقامه احکامه، دین اقامه در حقیقت اخلاقه. اگر قرار باشه حضرت میخواد اقامه بکنه، لذا اگر که اونجا والذین اولش والذین این مکن بله الذین این مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة، یعنی اگر اینها تمکین پیدا کنن در زمین و حاکم بشن، اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، درسته؟ دنبالش هم داره ولله عاقبت الامور، یعنی در حقیقت این جریان که و اما اینا دین اینه، این مکناهم فی الارض این کارشون اینه، پس اگر این مکناهم این دوره ظهور، این مکناهم فی الارض اقام الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبت الامور، میخواد اینه. خب اگر ما الان تو این نگاه تو جامعهمون تو ارتباطمون تو این حاکمیتی که خدا لطف کرده انقلاب اسلامی رو برای ما پرده ای از ظهور قرار داده، پرده ای از ظهور، تعبیر خدا رحمتش آیت الله احمدی میانجی میگه پرده ای از به صلات جریان امام زمانه، این پرده ای از ظهور که اومده این همه آثار داره ولی قدرش رو درست نمیدونیم، مطابقش هم تکلیفمون انجام نمیدیم، این نعمت رو قدردانی نمیکنیم. خب این اگر ما این قُر زدن هامون این نار این البته داره کوتاهی هم میشه تو خیلی از جهات، خیلی جاها دارن کوتاه، اونا نمیخوام توجیه اونا رو بکنم، اما نسبت به اون وظیفه خود ما داریم. امام رحمت الله علیه گفت ببینیم ما چه کردیم برای انقلاب، نگیم انقلاب برای ما چه کرده، تعبیر این چقدر جالبه، ما وظیفه داریم، ما تکلیف داریم، ما چه کردیم برای انقلاب، ما چه وظیفه انجام دادیم، چه در اما نگیم که او چه کرده برای ما، اصلا او چه کرده مثل معامله میمونه، آدم بگه من این کارو کردم اونم برای من این کارو بکن، من چه کردم، ما وظیفه. این نگاهی است که با نگاه مهدوی ایجاد میشه، یعنی کسی که تو جامعه مهدوی قرار میگیره او خدمت میکند، او وظیفه انجام میده. اینکه حالا او چه کاری بر من میکند، چه تو دوران قیامش، این روایت بعدی که توی مسئله هستش رو خیلی خلاصه طولش دادیم، وقت هم داره میگذره. بله
اعظم حضرتی که در مورد این روایتی که فهمیدید بعضی از این آمودی که باید تقریبی تری دارن دوست دارن تقریبی سند این روایت رو میگم مشکل داره.
آخه مربوط به نحوه مطرح کردن. اگر شما گفتید که فقط جسد رو در میارن آتیش میزنن، میگه خب این جسد آتیش زدن چه دردی رو دوا میکند؟ اما اگر گفتید که این جسد آتیش زدن منظور و مقصود چیه؟ سنتی است که تری از تعبیر به تری بودن، یعنی این الان رایجه، سکه رایج زمانه، اون رو داره جلوشو میگیره. پس اینا که تقریبا میگن نه این سکه رایج رو نمیخواد جلوشو بگیره، حضرت میاد همینا رو انجام میده، قطعا مقابله میکند، قطعا در حقیقت این کار رو انجام میده. ما الان بحثمون یه بحث عقلاییه، یعنی وقتی حضرت میاد میخواد حاکمیت توحید ایجاد کنه، باید چون فتنه و فساد رو بگیره. بله اگه گفت این جسد رو میاره در میاره و جسد رو آتیش میزنه و بعدم خیالش راحت میشه جسد رو آتیش زدی، خب این میگه خب چه حالا چه کاری بود؟ سند روایت اگر ضعیف باشه میگه خب دیگه اصلا اینو نمیشه. اما اگر گفتید که این یه حقیقتش برگشته به این میکنه، حالا چه واقعی بیرونی اونم داشته باشه چه واقعی بیرونی نشه، اساسش بر این است که سنت رایج اینها رو با تمام وجود جلوش میسته و معلوم میشه اون روز هم سنت رایج اینها رایج است، معلوم میشه اون روز اینا رواج داره و جزء فتنه های اصلی اون زمان هم حساب میشه. الان هم شاهدیم میبینیم که روز به روز در حقیقت اونام داره چی میشه، هرچی شیعه روش میکنه اونام به وزان همین دارن خودشون رو در حقیقت مقابل همین مسئله اونام نوتر میکنن، دارن همین چیزهای جدید برای خودشون ایجاد میکنن، یعنی اونجوری سی اونام کهنه شده باشند و نه اونام مطابق همین دارن رشد رو برای خودشون قرار میدن. اونجا جلوی این حقیقت نیست. البته جلوی حقیقت ایستادن هزینه داره، اما هزینش وقتی که با نظام فطریه مقبولیت ایجاد میشه، با نظام در حقیقت تایید ربانیه مقبولیت ایجاد میشه، مثل همون کلامی که یتکلم و یرجعون برمیگردن، یعنی تایید الهی که محقق میشه، دلهایی که به دنبال حق هست هرچند تا به حال اشتباه کرده بودن متنبه میشن برمیگردن، یعنی ابتداعا مخالفت شروع میشه، همچنان که در جریان موسی بعد از که موسی آمد اینا پشیمان شدن و حاضر شدن تا حتی توبهشون رو تا کشتن خودشون فقتلوا انفسکم پیش برن، مردم برمیگردن، فطرت ها مخاطب ندای حضرت و اشکال ایجاد نمی کنن.
اصلا
لازم این
بود که در مورد سندش
امام حضرت
علی سند رو تایید
می‌فرمایید؟ اصلا این کمال الدین آورده، عیون آورده، بعدم میگن ابن ابی عمر، ابن ابی عمر میگن اگر شما از ابن ابی عمر بود دیگه نگاه به قبلش نکنید دیگه، درسته؟ میگن مرسلاتش، مگه نمیگن سند از ابن ابی عمر عن المفضل عن الصادق علیه السلام، یعنی به سلام مرسلاتش هم میگن مثل مسنداتش ابن ابی عمر، اینجور خلاصه نقل میکنن. اگر در همین حد باشد، حتی اگر کسی گفت مفضل در حقیقت چی باشه، مفضل و حمد ممکنه تصدیق نکرده باشه، اما ابن ابی عمر کرده نقل کرده، این خودش در حقیقت اگر انتساب ابن ابی که هم کمال الدین صدوق آورده هم عیون در عیون آمده در هر دو کتاب شریف آمده، این در حقیقت خود این یه قوتی در سند هست. حالا ما ممکنه بگیم صحیح علایی نیست، اما در این حال سند در حقیقت ضعیفی هم نیست. به راحتی
اینکه این رو میشه تعبیر رو کنایه از همین مطالبی که فرمودید
از کردم. ببینه کنایه گرفتن خلاف اول ظاهره، اما ما گفتیم که اصل حقیقتش این است که این سنت ها رو از بین میبرن. ممکنه این سنت ها از بین بردن با یه نماد ظاهری هم باشه که بیرون کشتن اجساد باشه، ممکنه بگیم که نه این کنایه همون هم کفایت بکنه، اما اصل این است که این است که تو نظام مأموریت همون جوری که تو جریان کشتن زراری فرزندان بنی امیه، زراری بنی امیه اگر بود اونجا میگه که چرا اینا رو میکشه، میگه اینا یرزون به فعل آباهم، میگه اینا الان راضی هم به همون، یعنی یه قاعده داره توش، یعنی توش یک نظام علی قاعده و غلایی داره، نمیخواد صرف انتقام باشه که من اینا رو میکشم چون چی هستن، چون اینا اجداد اجدادشون مثلا اهل چی بودن، نه میگه اینا یرزون به فعل آباهم و من رضیه به فعل قومن فهو منهم، و این سنت در زمان حضرت اجرا میشود. از جمله این است که کسی که گمراهی رو ایجاد کرده است در اون روز باید رسوا بشه، مبدا رسوا گمراهی باید رسوا بشه، تا ریشه گمراهی رسوا نشه و از اون منبعش جلوش گرفته نشه بقیه گمراهی ها هر جا جلوشو بگیری اون اصلش دوباره انتشار پیدا میکنه، اون خوشگونده نمیشه، نمیشه با ادب و احترام اونجا رو رفتار کرد و بقیه آخر رو جلوشو گرفت. نه، باید از اون منبع زلالت جلوی زلالت رو گرفت. لذا حضرت اونجا جلوی منبع زلالت میسته و اینها ناظر به اونم هست. روایت متعددی هم ناظر به این است که حضرت یکی از کارهاش مقابله با همون لات و عزا است که در حقیقت تعبیر خیلی قشنگی هم کردن که بعد
انتقام
بهیم
اعدایی. انتقام خب اون تو عذاب آخرتشون کلان قوی تر از این دردهای دنیاییه. باز اینا قرار باشه برگردن دنیا اینجا چیزی رو بچشن. یعنی ما حتی گیریم
انتقام بهیم اعدایی نه نسبت به مرده ها، یعنی این نسبت به کسانی که هستن مثل نه این قبل از اون است که انتقم من اعدایی و هو راحتون و بعد اونها در قدینا، یعنی این گونه نیست که مرده باشه رو در بیاره که نه 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 اون تو رجعته، این تو دوران ظهوره. این تو دوران ظهور چی هستش؟ انتقام من اعدایی یعنی هر کسی که تا به حال ظلم کردن و آثارشون باقی است و تابع دارن از این تابعین اینها که در حقیقت انادم دارن، نه تابعینی که رو جهله، تابعین رو جهل حضرت هدایت میکنن، تابعینی که چی هستن؟ اناد دارن، پای اون کار وایستادن، امروز هم پیش بود همون کارو میکنن، نسبت به اینها در حقیقت انتقام میگیرد. انتقام من اعدایی
هم دارن پس چی؟
از کردن دیگه
احیا
نمیشن. نه خیر، نه احیا نمیشن، توی روایت هم ندارد احیا میشن، در حقیقت دارد که ترین ابدانشون تریس، که این ابدانشون تریس همون حقیقتش سنت های ایناست که رایجه. حالا ممکنه اون فعل خارجی هم محقق بشه، ما انکار نمی کنیم که حالا از یانش نمیدونیم، اما قطعا میدونیم که فعل حضرت با قرائنی که تو روایت دیگه هست و مسائلی که ازش هست که اون سنت رو بخواد از بین ببره، وگرنه صرف سوزاندن اثری ندارد که به سوزانه دوباره، این دل خنک شدن که نیستش، که اینجوری نبود که، نظام این است که باید زلالت جلوش گرفته بشه، انحراف از مبدأش در حقیقت جلوش گرفته بشه. بله،
چون سیلی از مسلمان در مقابل حضرت جبهه میگیرن.
خب گفتی که حضرت فرمودن اینجا که ولا فتنه الناس بهما یومئذ اشد من الفتنه الاجل والسامری، بعد از که این کارو میکنن فتنه اشد میشه، اما منتهی فتنه اشد مثل همون پراکنده شدنه، یعنی این با اون پراکنده شدن دو روی یه حقیقتن، مأموریتش رو که ابراز میکنن یعنی همین پراکنده شدن، چون میبینن همه متحد یه جوری پراکنده میشه، یکی با در واقع آتش زدن او و جلو اونها ایستادن، یکی مثل ما ممکنه با سنت های فرهنگ هایی که قبول کردیم تو وجودمون راسخ شده وقتی که میاد تخته اینا رو میکنه ما هم نمیتونیم وایسیم، نعوذ بالله که اینجور نشیم. اگر در واقع هر کی یه جوری منتها حضرت با کلام دوباره که تایید الهی توش هست فطرت ها رو جذب میکنه و میل ایجاد میشه و برمیگردن و اصلاح میکنه و تصحیح میشه، در واقع اونجا عقول رو به رشد میره، موانع برداشته میشه، شیطان سر بریده میشه، تمام اینها چی میشه؟ نظام فطری رو تقویت میکنه و قدرت ایجاد میشه و اینجوری نیستش. و این فتنه که ایجاد میشه ابتداعا یکی از اون حوادث سنگین و سختی است که آمادگی ایجاد میکنه برای قبول، یعنی یه شک وارد میکنه، این شک در حقیقت سبب میشه چی بشه؟ آمادگی برای قبول هم ایجاد بشه. تونستم عرض برسونم؟ اینا حوادثی است که هر کدام سبب لذا دارد که کسی ابتدا صبح بلند میشه ایمان داره، غروب میشه میبینه ایمانش از دست رفته، چون فتنه ها و حوادث سنگینه. خب این بحثی که میخواستم عرض کنم اینجا که مقام حضرت رو که میاد بیان میکنن به عنوان کسی که یوهل و حلالی و یوهر اقامه میکنن یا انتقام اعدایی، انتقام اعدایی با حاکمیت سازگاره، یعنی باید به نحو اعمال قدرت باشد، یعنی دین رو با قدرت اعمال میکنن، دین رو با قدرت به کار میگیرد، حاکمیت ایجاد میکنن، لذا در بین همه حضرات میدرخشد، چون ایجاد حاکمیتی میکند که تمام دین تو اون حاکمیت ایجاد اجرا میشه. توی روایت دیگه هم همین مسئله رو بهش اشاره کردن که میفرماید که حتی یجی و صاحب از سیف، صاحب سیف، یکی از سنت های حضرت صاحب سیف بودنه، صاحب شمشیر. فاذا جاء صاحب السيف جاء امر غیر هذا، امر غیر هذا میاد. غیر هذا چیه؟ یعنی امر دینی که کاری به شمشیر نداشت، دینی که برای خلوت خانه ها بود. جاء امر غیر هذا، اون دین که اومیاره با صاحب السيف بودن غیر این دینی است که ما میشناسیم و داریم انجام میدیم. این که میگم ما، یعنی در حقیقت تا قبل از انقلاب که این حقیقت رو قائل نبودیم، اونایی که در این هم یا الان به این فکر میکنن که باید حتما توی گوشه عبادتی تنهایی و فردی. یا در جای دیگری میفرماید که ذیل همین آیه الذین مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة قال هذه لآل در حقیقت نبی ختمی است که المهدی و اصحاب یملکهم الله مشارق الارض و مغارب و یظهر الدین، اظهار میکنن دین را، یظهر الدین، دقت میکنید غلبه ایجاد میشه با این و یمیت الله عز و یظهر الدین و یمیت الله عز و جل بهی و به اصحابهی البدع و الباطل، بدعت ها و باطل ها به واسطه حد اماته می شود. یعنی اینا همه با قد این دینه که در حقیقت چی میشه؟ این دینه که دین امام زمان و دین جدید میشه. چون دینی که تا قبل از این بود دین در حقیقت تسامح شده بود، یعنی به جای رسیده بود که مردم میساختن با هر جوری، با هر ذلتی، با هر فتنه. نمیگه این میاد یومیت الله عز و جل بهی و به اصحابه البدع و الباطل، بدعتها و با باطل در اونجاییست که اصلا از بدعت جلوتر اون برشه، اون باطل در جایی که اهل کفر ایجاد کردن، بدع در جایی که چی ایجاد کردن، ممکنه تو بین خود مسلمان ها، تو بین خود اهل ایمان بدعت ها، یعنی هم بدعت ها رو از بین میبرد هم باطل رو از بین میبرد. کما اما تصفحت الحق حتی لا یرا اثر من الظلم و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، دنبال آیه ولله عاقبت الامور. در یه روایت دیگری میفرماید که بله، چون عمدن دارم اینو تاکید میکنم من این مسئله که امام زمان علیه السلام با نگاه حاکمیتی است که دین متفاوت میشه، این باید جا بیفته تو نگاهمون، با نگاه اون اجتماعی قوی منظومه است و با نگاه حاکمیتی است که در اون دوره دین جدید میاد. میفرماید که بله بله، و ان الثانی عشر من ولدی یغیب حتی لا یرا و یاتی علی امتی زمن لا یبقا من الاسلام الا اسمه ولا من القران الا رسمه، فقط اسم و رسم قرآن و اسلام باقیه، چیزی غیر از این ظاهر، غیر از این ظاهر نیست. فهین اذن یعذن الله له بالخروج فیظهر الاسلام و یجدد الدین، حضرت اظهار میکند اسلام رو و تجدید میکند دین رو. چگونه؟ یظهر الاسلام یعنی با به اجرا در آوردن اسلام، یعنی اونجایی که اسلام به اجرا در نمیاد اون رسم اسلام است، اسم اسلام است، یعنی تا وقتی که حکومت تشکیل نمیشه اسم و رسمی از اسلام و قرآنه، حاکمیت که محقق میشه حقیقت قرآن متجلی میشه و حقیقت اسلام، لذا اونجاست که دلها به سوی اسلام گرایش پیدا میکند و جذب میشه، میبینن وقتی که دیدن. لذا چرا تو این دوره طولانی این کشش و جذبه ایجاد نشده و در اون دوره به سرعت این جذبه ایجاد میشه و جاذبه ایجاد میشه؟ مال همین است که در حقیقت اونجا حاکمیت تشکیل میشه. تو دوره پیامبر اکرم یه دوره کوتاه وقتی که این حاکمیت محقق شد، یه دفعه از دو نفر مؤمنی که به حضرت بودن یه دفعه چقدر سیطره پیدا کرد، باز وسعت پیدا کرد در یه طول مدت کوتاهی، با اینکه اون زمان ها نه این جریانات رسانه‌ای بود نه این جریانات ارتباطی بود، قلوب در چقدر از اقسان نقاط جهان میل پیدا کرد، مال اون حاکمیتی بود که پیغمبر اقامه کرد. بعد از پیغمبرم اون حاکمیت رو به انحراف کشوندن، اما بازم همون مقداری که بویی از حاکمیت پیغمبر توش بود دلها به سوی در حقیقت اسلام جذب میشد و گرایش پیدا میشد. لذا ایجاد حاکمیت که گرایش بسن، لذا اون زمان وقتی امام زمان علیه السلام میاد اون حاکمی قیام میکنه برای حاکمیت، همون مقدار حاکمیتی که ایجاد میکند باعث جذب در حقیقت همه مردم جهان میشه. یعنی اون حاکمیت در حقیقت چیکار میکنه؟ بله بله دیگه، عرض کردم انقلاب اسلامی الان تازه داره این یه پردشه دیگه، تازه داره آثارش رو آشکار میکنه، تو جاهای دیگه تأثیرش آشکار میشه، دلها به سویش مایل شده، مردم در حقیقت زنده شدن تو خیلی از جاها. هنوز ما نمیتونیم آثار انقلاب خودمون رو خوب ارزیابی کنیم تو اینجا که نشستیم، یعنی اگر از بیرون کسی نگاه بکنه میفهمه که امام چه کرده، احیا کرده در حقیقت، اون اظهار کرده است یظهر الدین، منتها در این مرتبه، در این کشش استعدادی، در اونجا به نحو اتمش میخواد محقق شه، یه پردش شده این اظهاری که در روایت دیگری میگه یقوم بالدین، یقوم ببین تعبیرات رو در روایت ببینید، یقوم بالدین فیا، اقامه میکند دین را، دین رو، این میشه اون اسلام جدید. لذا جدید بودن نه به لحاظ اینکه احکام متفاوت بشه، جدید بودن به لحاظی که مردم از اسلام رس، اسلام اون اسم و رسم میدونستن چون ازش چیزی ندیده بودن، اثری نمیدیدن، یه اسلام مفهومی بود. اسلام وقتی مصداقی میشه معلوم میشه چقدر حقیقت دارد، چقدر آثار دارد، چقدر برکات، چقدر تو تمام لحظه به لحظه همه افراد رشد ایجاد میکند. لذا یقوم فی، در روایت دیگری یقوم فی آخر الزمان کما قمت فی اوله، نبی گرامی میفرمان همچنان که من در اول اقامه کردم اسلام را، امام زمان، یعنی تو این بین اقامه نشده، تعبیر خیلی دقیقه ها، یعنی میگه یقوم و من همچنان، او یقوم و همچنان که من قمت فی اول الزمان، من در اول زمان این اقامه کردم، یقوم و فی آخر الزمان کما قمت فی اوله یفتح حصون الزلاله، یفتح حصون الزلاله، چقدر تعبیر، یفتح یعنی اون در حقیقت فتح کردن، باز کردن، یعنی فتح کردن، یعنی بعدم حسون قلعه های زلالت رو، یعنی زلالت اینقدر تثبیت شده، اینقدر شدت پیدا کرده، این زلالت حتما مربوط کفار فقط نیست، گاهی مراتب زلالت مراتب بدعت هاست که این زلالت ها هم حس شده، قلعه شده، یعنی اصلا احتمال اینکه اینها غلط باشه دیگه داده نمیشه. یفتح و حسون از زلالت، تعبیرات خیلی زیباست که یا لیتحرن از من کل غاشن، تطهیر میکند ارض را، یعنی تطهیر همش با نظام حاکم. اگر ما بخوایم نگاهمون نگاه امام زمانی باشه، باید در صدد چی باشیم؟ اقامه حاکمیت دینی باشیم، نگاهمون به احکام دین، به اخلاق دین، به اعتقادات و فرهنگ دین، به قرآن و سنت، به تمام روایات ما، به امیدی که به انتظار داریم، به نگاهی که به کربلا داریم، تو تمام اینها باید نگاهمون چی باشه؟ ما چی کنیم تو اقامه دین؟ وظیفه ما در اقامه دین الان چیه؟ نگاه جهانی چگونه داشته باشیم؟ چگونه در حقیقت هر جایی بتونیم جاذبه ایجاد کنیم و قلب‌ها رو به سمت در حقیقت قبول کردن دین؟ چجوری باید وظیفه‌مون در بین خودمون که الان توی کشوری هستیم که اقامه دین شده، چجور باید اینجا روابط محکم باشه، اقامه دین در اینجا خوب انجام بشه تا این الگو بشه، قلوب رو جذب بکنه؟ نه اینکه بگیم دست برداریم از یه سری احکام دین تا دلهای دیگران مایل بشه به اینکه ما دست برداشتیم از، یعنی هر چی از این کارا بکنیم دور میکنیم مردم را از دین. اون نظام فطری دین چی میشه؟ از دست میره، همین مقدار جاذبه که داره از دست میره، که رهبری اینقدر خون دل میخوره که دل خوش نکنید به این مذاکرات. این دشمنی ما با آمریکاست که جاذبه ایجاد میکند برای دلهای دیگه، نه دوستی ما با اونها. این در حقیقت دشمنی، چون دشمن میخواد ریشه ما رو بکنه، تا به این امید نبسته باشه که ریشه ما یه جای جای نفوذ پیدا کرده، نمیاد با ما از در صلح آشتی بر بیاد. یعنی وقتی دنبال راهکاره برای اینکه نفوذ بکنه، این مخالفت با مذاکره نیست، مخالفت با این است اون دشمن شناخته شده است، سابقش معلومه، حرکتاش شناخته شده. دشمنی که شناخته شده است که نمیشه اینجوری باش برخورد کرد که ساده لوحانه بگیم دیگه حرف این گذشته ها رو نزنیم، گذشته ها، حرف زدن از گذشته ها، این حرفا یعنی چی آخه؟ این حرفا همه اون گول خوردنه، همه اون ساده نگری هاست. اگر ما نگاهمون اینجوری، وظیفه هر کدوم از ما در حیطه خودمون معلوم میشه، اقامه دین، ایجاد احکام حکومتی دین، به پا کردن دین در خانواده، در افراد نزدیک خودمون، در حوزه های نزدیک خودمون، در افرادی که میریم تبلیغ، ارتباطاتی که داریم، اقامه بشه دین توش، همین هیده. اینا میتونه الگو سازی بکنه، میتونه اثر گذاری داشته باشه. ولکنی انظر الیه بین الرکن و المقام یبایع الناس به امر جدید و کتاب جدید و سلطان جدید من السما، یعنی همه اینها انگار دوباره آمده. این دوباره آمدن برگشت به چی میکنه؟ به همین اقامه. نه اینکه واقعا احکام دین عوض بشه، یه دین جدید بیا. احکام دین از حالت مفهوم به مصداق تبدیل میشه، خدا در زندگی از مفهوم به مصداق تبدیل میشه، یعنی انسان حشر با خدا پیدا میکنه، نه خدا رو در مفهوم ذهنیش خدا بداند ولی تو زندگیش تأثیری نداشته باشد. که حالا روایت زیاد دیگری نوشته بودم که وقت گذشتش خیلی، ان شاء الله وقت دیگری. یفتح حسون از زلاله و قلوبا قفلا، حسون زلالت رو تعبیر میکنه با چی؟ قلوبا قفلا، قلوبی که با قفلت داره در حقیقت انس گرفته. حسون زلالت رو با قلوب قفلا اینجا تعبیر میکنه که یفتح حسون از زلاله و قلوبا قفلا، اینا رو وعد میکنه. و تعبیراتش نزدیک به این که در روایات دیگه هم هستش که بله، خیلی تعبیرات روایات زیبا و جالبه دیگه. حالا ان شاء الله دوستان بقیه‌اشو خودشون رجوع میکنن و استفاده میکنن. که پس ما اگر که بخوایم خلاصه بکنیم، اگر میفرمایند دین جدید میاد در مقابل بدعت و گمراهی ها میسته، چند مرتبه بحثه. یکی این که دین در اون دوره رواجش به همون اسم عمومی است که میشناسن، قطعا اون دین مبدئیتش هم غلط است که مبدا انحراف رو در اونها ایجاد کردن. اون دینی که ولایت توش نیست اصلا از ابتدا انحراف توش، لذا همه چی تا با ولایت تفسیر میشه. اونها در حقیقت وقتی که اونو برداشتن از یکی اینه. دومیش این است که علاوه بر اون تو بین خود مسلمان ها چی هستش؟ تو خود بین مسلمان ها مؤمنین شیعیان، انحرافات و بدعت ها تو بعضی از عموم مردم رواج پیدا کرده، به طوری که ریشه‌کن نشده و وجود داره، و این هم یه مرتبه از مبارزه است. غیر از اون که اون نگاه مصداقی و حاکمیتی رو حضرت بین این دین و آن دین در حقیقت تفاوت رو از زمین تا آسمان میکند، که مردم به سمت فردگرایی بیشتر میل پیدا کردن. تفسیرشون از همین احکام دین فردگراییه و تنهایی و خلوته. حضرت وقتی که میاد همین در حقیقت دین رو وقتی با اون نگاه تفسیر میکنه، از زمین تا آسمون این دین متفاوت میشه و تاثیرگذاریش همه این مراتب تو این نگاه به اصطلاح بدع غریبا و سیعود غریبا یا اسلام جدید و کتاب جدید همه اینها سرایت دارد. ان شاء الله خدای تعالی ما رو نسبت به این مسائل حساسیتمون رو به جوری بالا ببره که جزء اون نقبایی باشیم که وقتی حضرت میاد و اون مأموریتش رو ابلاغ میکنه همه ما ببینیم از قبل آماده بودیم و دین رو اونجوری فهمیده بودیم و منتظر بودیم. یه صلوات بفرستید به آقای میریان میخونن.
اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم لعن ابن ظالم ظلم حق محمد وآل محمد فآخر تابع له وعلى ظالمك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت المحسن وشايعت وبايعت وتابعت على قتل الدين. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فداك. عليك مني سلام الله أبدا. بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد يا عورتكم. السلام على وعلى علي بن الحسن وعلى دار الحسن وعلى ای مسیحا که کنی زنده دو صد عیسی را. این که چشم تو کند کار دو صد موسی را. تو حسینی که خدا گشت بهای دم تو. تو حسینی که شدی آینه بی همتو. گفت احمد که حسین از من و من از رویم. جان شیرین شده ای جان و تن تا. گفته ای هرچه پسر هست علی بگذاری تا کنی زنده به دنیا علم مولا را. تا که روی تا تا که بر روی لبم نام تو را میگویم. حسین جان میکنم شاد دل مادر جان زهرا کربلا آخر دنیا دم آخر برسان آخر دنیا ما را مسافرای کربلا تا که ناکام از این عالم خاکی نرمد کن نصیبم سحری جنت پایی شوق وصل است که در دیده ما می جوشد قسمت دیده ما کن نظر دریا کشته عشق بده تا که از داغ تو پر خون بکنم دلها را جان به قربان ترک های لب تشنه تو آقا جان آب کرده لب خشک تو قد سقا چه کشیدی تو در آن لحظه که دیدی آبا پر نموده تن اکبر همه ی صحرا طالب خون تو کی میرسد از را حسین طالب خون تو کی میرسد از را حسین تا کند پرز حسینی همه دنیا تا کند پرز حسینی همه دنیا پیغمبر خدا نشسته بودن امام حسن بر روی گران پاشون سید و شهدا بر روی پای دیگر دستان مبارک بر سر این آزادا گذاشتن بعضیا گفتن دیدیم پیامبر خدا لبای امام حسن رو دائما بوسه میزنه این طرف زیر گلوی حسینش رو بوسه میزنه این روزا مردم سر این رفتار آقا رو فهمیدن وقتی برادر آمد کنار بالین برادر نشست همینطور که آقا امام مجتبا دارن صحبت می کنن یه مرتبه ببینن از دهان مبارک خون جاری شد تشتی آوردن اما سید الشهدا ببینه مقابل دیدگانش لختای جگر برادر داره بیرون چشمانش گریان شد وقتی هم بدن برادر آمدن تشییع کنن بدن جبدش رو که غریبان خاک کردن مادر و نیمه های شب به خاک سپردن امیر المؤمنین همین طور بنی هاشم دلشون خوشه اولین بدن دارن تشییع جنازه میکنن اما نانجیب ملعون دستور داد بدن برادر تیر باران کردن چشمان سید و شهدا اشک باره امام حسن بفرماید یا قتیل الابرار لا یوم که یا تو دیگه چرا برای من گریه می کنی می بینم روزی رو که همه دشمنا دورت می کنم این جمله آخرم روزه اربعینی باشه این جلسه آخر در ماه صفر اونایی که رفتید کربلا یاد ما هم باشید وقتی مقابل ذریح ایستادید ندا کردید و بزل موجت حوفی لیستن که در باد کمن الجهالت و حیرت دلالت یاد این صحنه بیفتید فنظر یمینا و شمالا فلم ار احدا من اصحابه فقال یا مسلم ابن عدی یا حادی ابن عمر یا بره یا زهر وقتی ببینه کسی جوابش رو نمیده صدا بزنه یا اخی عبد فضل عباس جواب ابی عبدالله رو داده یه نانجیبی چنان سنگ پرتاب کرد پیشانی مجهولا رو شکاف دامن عربی رو بالا زد خون از محاسم بگیره چنان تیر سهمالون سهمالون سشون بر قلب مقدسش زده و بدن محجت حوفیک لیستنگ به عبادک من الجهالت دیگه ابی عبدالله جانی و داشت بریسته شروع کم دعای قربانی خواندن بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله مش مش از این خونایی که مثل نامداد جاریه به محاسن میماله خدای خودم را ملاقات می کنم السلام علی الشیب خبیب دیگه اونجا جانی به تن نداشت السلام علی الخد ترین ناله به تن بگو یا حسین السلام عليك يا سیدنا الغریب یا عبد الله اللهم ارزقنا شفاعة الحسین يوم الغروب وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وردك توعى وتمتعه فيها تبيلا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بمولانا الحجة استجب دعواتنا يا الله اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والناس وجعلنا من خير أعواله وأنصاره وشيعته اللهم امنن علينا برضا اللهم ارزقنا توفيق الشهادة في سبيلك اللهم أيد واحفظ قائدنا وارحم موتانا وإمامنا وشهداءنا اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غالمين خدایا سفر همه زبار سید الشهدا با عافیت بی خطر قرار بده شر این وهابیت و داعش ملعون استکبار جهانی به خودشون برگردان همه زبار سید الشهدا با زیارت مقبوله با معرفت بیشتر به اوطانشون باز بگردان ای خدا توطئه تفرق افکنان سنی و وهابی و شیعی به خودشون برگردان قسمت میدم به محمد آل محمد عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما شادی ارواح طیب شهدا و مراحل گذشتگان جناب سلمان فارسی که دیروز ظاهرا توی تاریخ ثبت شده رحلت ایشون و همچنین یار با وفای حضرت امیر جناب عمار یاسر که امروز روز رحلتشون بوده و همه شهدای صدر اسلام اجماعا رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامات
اللهم صل علی محمد و آل محمد.